ساعت 15 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. کانون ایران شناسی دانشگاه تهران در اعتراض به کشتار دیماه فعالیت خود را تعلیق کرد. یک نماینده مجلس از علی شکوری راد خواست ادعاهای خود در مورد به آتش کشیده شدن مساجد توسط نیروهای امنیتی را ثابت کند. رئیس جمهوری اوکراین گفت آمریکا به دنبال پایان جنگ روسیه با اوکراین تا پیش از تابستان سال جاری است. کانون‌های ایران شناسی دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای از توقف کامل فعالیت‌های خود خبر دادند. شوراهای مرکزی این کانون‌ها اعلام کردند که در اعتراض به سرکوب معترضان و وقایع خونین دیماه تمامی فعالیت‌های رسمی و عمومی خود را به حالت تعلیق در می‌آورند. در این بیانیه با اشاره به جمعه خونین 19 دی ماه 1404 تأکید شده است که ایران دیگر به شرایط پیش از این رویداد باز نخواهد گشت. بر همین اساس شوراهای مرکزی تصمیم گرفتند فعالیت‌های کانون را تا پایان دوره قانونی مسئولیتشان متوقف کنند. در پی اظهارات علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره حوادث خونین دی 1404، امیر حسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای از وی خواست مستندات سخنان خود را اثبات و برای بررسی به او بدهد. علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، در یک فایل صوتی با اشاره به راهبرد حکومت برای کشته‌سازی از نیروهای خود گفت که سوزاندن مسجد و امامزاده توسط نیروهای حکومتی برای توجیه سرکوب پروژه نیروهای امنیتی است. امیر حسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس مدعی شد اگر علی شکوری راد نتواند مستندات خود را ارائه کند، ظلم بزرگی به نظام جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی کشور کرده و حتما باید توسط قوه قضاییه محاکمه شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید ایالات متحده در پی آن است که جنگ بین کییف و موسکو پیش از آغاز تابستان پایان یابد. اظهارات آقای زلنسکی همزمان با موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین مطرح شده است. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر زلنسکی منتشر کرد، واشنگتن پیشنهاد داده دور تازه‌ای از گفتگوهای سه‌جانبه با اوکراین و روسیه هفته آینده در شهر میامی آمریکا برگزار شود و کییف نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است. با این حال مقام‌های مسکو و واشنگتن تاکنون درباره برگزاری چنین مذاکراتی اظهار نظری نکردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز یکشنبه اعلام کرد تعداد دانش آموزان کشته شده در دور تازه اعتراضات کشور به 200 نفر افزایش یافته است. این شورا علاوه بر انتشار فهرست، مشخصات و نام تمامی این دانش آموزان جانباخته را در قالب یک ویدیو در شبکه ایکس منتشر کرد. پیشتر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با تایید بازداشت کودکانی زیر 18 سال توسط نیروهای امنیتی از ادامه بازداشت برخی از آنان برای انجام تحقیقات خبر داده بود. نخست وزیر لبنان در بازدید از نقاطی ویران شده در جنوب این کشور وعده داد روند بازسازی شهرها و روستاهای مرزی با اسرائیل به زودی آغاز شود. نواف سلام روز شنبه در جریان بازدید از شهرهای تیر حرفا و یارین وضعیت این منطقه را یک فاجعه واقعی توصیف کرد. ارتش لبنان ماه گذشته اعلام کرده بود مرحله نخست طرح خود برای خلع سلاح حزب الله را در منطقه میان مرز اسرائیل و رود لیتانی به پایان رسانده است. این نهاد نظامی مدعی شد بجز بخش‌هایی در نزدیکی مرز که همچنان در اشغال اسرائیل است، اکنون کنترل مناطق جنوب رود لیتانی را در دست دارد. ارتش لبنان اعلام کرده عملیات برای جلوگیری دائمی از بازسازی توانی نظامی گروه‌های مسلح ادامه خواهد یافت. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.
پاراگراف اول سلام، خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. گفتگو با آمریکا، تابوی برساخته حکومت دینی در ایران که اکنون سرنوشت جمهوری اسلامی رو به خودش گره زده، اون هم در یکی از بغرنج ترین دوره های تاریخی حیات جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، با خشونت های مرگبار سیاسی دیماه 1404 که به یک ماهگی خودش رسیده، در منطقه حضور و نفوذ نیروهای نیابتیش که از اون با عنوان قدرت بازدارنده محور مقاومت نامی برد و حالا ضعیف و کم اثر شده، و در عرصه جهانی سیلی از تحریم‌ها، بازپس گرفتن دعوتنامه‌های دیپلماتیک و محدود شدن جای مانور برای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک. حالا ما با چنین جمهوری اسلامی به ایستگاه مسقط رسیدیم تا مذاکرات غیر مستقیم تابستان 1404 رو که با حمله اسرائیل به ایران و همراهی آمریکا در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای نیمه کار موند از سر بگیریم. پس از یک وقفه طولانی که البته طرف ایرانی میگه دیوار بی‌اعتمادی هم بلندتر شده و باز هم برای شهروندان داخل ایران هیچ چیز مثل قبل نیست. در پاراگراف اول می‌خواهیم از تشویش هزار آیا وسواس هزار اما در میان احتیاط، خوشبینی و البته بدگمانی با نگاهی به پشت سر بگیم. ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی، همکارم که از پراگ و از طریق خط تلفن با ماست، یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به آنچه که گذشته تا رسیدیم به ایستگاه مسقط. هانا بهت سلام میکنم. تو به هر حال در این سالها مذاکرات رو پوشش دادی، به ویژه مذاکراتی که منتج شد یا نتیجه‌ای که ازش گرفته شد برجام ازش بیرون اومد، و حالا امروز ما شاهد یک شکل دیگه ای از مذاکرات هستیم که خب پیشتر هم تجربه شده بود و بار دیگه این تجربه داره آزموده میشه. میخوام از تو بشنویم اون چیزهایی که دیدی و اون تجربیاتی رو که از این مذاکرات و اون برداشتهایی رو که کردی برامون بیشتر بگیم.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان خوب برنامه پاراگراف اول. درسته، فکر میکنم منظورت اون شکل و شمایلی، اون فرمتیست به اصطلاح که این مذاکرات حالا داره برگزار میشه، که البته همون اتفاقی هم که دیروز در عمان افتاده هم به نظر میاد که ما دربارش به طور کامل نمیدونیم، به دلیل اینکه تهران اصرار داره که این مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام شده و این گفتگوهای به گفته آقای عراقچی هسته‌ای غیر مستقیم بوده که ساعتها در مسقط ادامه داشته، اگرچه که خبرنگار اکسیوس دارک روید در یکی از گزارش‌هایی که از روز گذشته درباره این مذاکرات منتشر کرده به نقل از دو منبع میگه که در مقطعی این مذاکرات رو در رو بوده. چرا این داستان غیر مستقیم یا مستقیم بودن مذاکرات جالب توجهه و درباره‌اش زیاد صحبت میشه؟ شاید به نظر خیلی ابتدایی بیاد، مسئله کوچکی بیاد در مقایسه با غنی‌سازی اورانیوم و کل ماهیتش در ایران، یا ذخیره اورانیوم 60% غنی شده زیر آوار در ایران. اما خود نفس مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم، ما میدونیم که در سالهای اخیر در دوران مذاکرات برجام، در پیش از اون، در سالهایی که مثلا سعید جلیلی و کاترین اشتون مذاکره میکردن، چه مسئله کلیدی است. زمانی سعید جلیلی وارد اتاق مذاکره میشد و به گفته طرفهای مذاکرهش فقط بیانیه میخوند. ما در سالهای پیش از برجام شاهد این بودیم که این مذاکرات در قالب 5+1 برگزار میشد، اما تا زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز مستقیم گفتگو نشست